السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وامنعني من السرف، وحصن رزقي من التلف، ووفر ملكتي بالبركة فيه، وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اولا تبریک عرض میکنم ایام پرنور و شبهای ملکوتی و آسمانی ماه مکرم رجب رو به همه برادران و خواهران عزیز. انشالله که خدای متعال از برکات این ایام و از حقایق و اسراری که در این قطعه نورانی از زمان تعبیه شده همه ما رو بهره وافر کرامت کنه انشاءالله. خب من به عنوان شکر نعمت ماه مکرم رجب یه چند جمله انشاءالله در این ارتباط صحبت خواهم کرد، و قبلش این قطعه دعای شریف مکارم الاخلاق رو که محل مباحثمون بود، این رو یه اشارهی بهش داشته باشیم. خاطر مبارکتون هست که بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و مدد گرفتن از باطن اولیاء خدا، مطلبی که در اینجا مطرح میشه یک مطلب بسیار بسیار مهمه، و اون عبارت است از در حسن الهی قرار گرفتن نسبت به اسراف. اسراف در واقع کفران نعمت، گناه کبیر است و بدترین رفتار ممکن با نعمت هاست. به خدا پناه میبریم. عوارضش هم بسیار خطرناکه، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی. در این باره توضیحاتی عرض کردیم. و منعنی من الصرف و حسن رزقی من التلف. گفتیم یکی از عوامل نابود شدن رزق انسان همین اسرافه. یادتونم باشه عرض کردم عیب ملیه، بهش گرفتاریم، یه ملت مصرفی هستیم، و خیلی از اشکالاتی که به رغم بهره‌مندی از ولایت اولیاء خدا، خیلی از اشکالاتی که تو کارامون هست، تو معیشتمون هست، تو زندگیمون هست، تو بهره‌مندی از مواهب آسمان، در کم شدن باران و برف و امثال اینها، در ابتلاء به هوای کثیف، فهلستش طولانیه، در بد اخلاقی ها و امثال اینها، خیلی هاش ناشی از همین گناه مشترکی است که کم و بیش هممون بهش مبتلا هستیم، اسراف. خدا بهمون رحم کنه. استغفار میخواد، شناخت موضوع میخواد، و اینکه هر کدام از ما هم خودش در ارتباط با این مسئله اهتمام داشته باشه، چون یه گناه وقتی عادی میشه فراگیر میشه. اینجوریه دیگه، عادی که شد دیگه گناه شمرده نمیشه، بر طرف دیگه اهمیت نداره، حالا هر کسی تو شرایط خاص خودش. خب امیدواریم انشاءالله هم خودمونو از این گناه خطرناک در حسن الهی قرار بدیم. و منعنی من الصرف، خدای من رو حفظ کن، نگه دار از ابتلاء به اسراف. خب از جمله عرض کردیم نکبتی که حاصل اسراف تلفه، همین از بین رفتن بهرمندی ها و نعمت ها و رزقی که ما داریم. خیلی وقتا رزق ما تلف میشه و یکی از علتاش اینه. البته علت منحصر نیست، دلایل دیگر هم هست که یادتون باشه با هم دیگه مباحثه کردیم و اشاراتی بهش شد. بعد فرمود و وفر ملکتی بالبرکت فیه، خدایا بهرمندی های من رو با برکت فراوان قرار بده. این فراوانی هم فراوانی مادیه هم فراوانی معنویه. مخصوصا عنایت دارید دیگه، برکت معناش اینه، اینجا درخواست برکته در واقع، که من در بهرهایی که دارم، اون چه که به من روزی کردی، دارایی های من توش برکت باشه و از ره گذر برکت متوفر بشه. یعنی چی؟ یعنی کمی که فایده فراوان داشته باشه. اینجوری گاهی انسان اونی که داره به حسب ظاهر کمه، ولی خیلی کار ازش میاد، این میشه برکت. یه وقتایی نه، یه مال خیلی زیاد داره ولی کارگشایی نداره، فایده خیلی نداره، فایده یه حد اقلی از مال زیاد و بهرهای زیاد. یه کسی میبینید عمر خیلی طولانی میکنه، مثلا چند ده سال عمر میکنه، اما خیلی اثری، خاصیتی، فایدهی مثلا تو عمرش نیست. یه کسی میبینید عمر کوتاه داره ولی عالم پر میشه از برکت اون عمر کوتاهش. شهید مطهری عمری نکرده، 50 و چند سالشون بود ظاهرنشون از دنیا رفتن، اما برکت رو ببینید. البته بعضی ها عمرشون طولانیه الحمدلله و همش برکته، مثل امام راحله عزیزمون، اون دیگه سراسرش برکت و خیلی دیگر از مصادیق. منظور این که این وفر ملکتی بالبرکت فیه، یعنی اون چه که از دارایی ها در اختیار من هست، مخصوصا همین چیزای مادی که دارم، این با برکت کثیر الفایده بشه، متوفر بشه. این توفر هم میتونه به معنای این باشه که من مالم زیاد بشه، دید میگم برکت کرد، مثالش هم زدیم قبلا، بار خودش برکت میکنه. گاهی بعضی ها دستشون برکته، تو تجارت میرن برکته، تو کسب و کار برکتن، توی اقداماتی که انجام میدن برکت وجودشون، کثیر الفایده اینجوریه. بعضی وقتا مالشون خیلی متوفر نیست به این معنا، مالش خیلی زیاد بشه و در این حال برکت کنه، بلکه همون اندکش خیلی کثیر الفایده است، یعنی هم خودش خوشه، آرامش داره، زندگیش، چرخ زندگیش به کفاف میچرخه، هم خیرش به دیگران هم میرسه، با اینکه خیلی هم مالی نداره ولی کثیر الخیره و خیرش به دیگران میرسه، سفره داره، آبرو داره، اینجوریه. همون اندکی که داره هم کارگشایی تو زندگی خودش داره هم برای دیگران، اینجوریه. و امان از اون کسانی که زندگیشون نکبته، نقطه مقابل اینه، نکبت در نکبت، هرچی هم بیشتر دارن نکبتشون بیشتره، زندگی خودشون نکبت، زندگی کسانی که با اینا کار میکنن خراب، حالشون خراب، نه درش نورانیتی هست، نه معنویتی هست، نه صفایی هست، نه اون عالم حس الهی تو زندگیشون هست، اینجوری بعضی. بعد تازه هر کسی هم با اینا مرتبط بشه از اون تاریکی، از اون نکبت به اونها منتقل میشه، مثل اموال ربوی و اینا که گاهی مثالشو زدیم، پول زیاد دارن ولی هم خودشون گرفتار آتش و نکبتن، هم دیگران. هر کسی با اونها طرف اینجور برنامه ها میشه، زندگیش پر از نکبت میشه. در هر صورت اون نقطه مقابله. پس ووفر ملکتی بالبرکت فیه. یه مقدار راجع به برکت و عواملش و موانعش و اینا جلسه پیش صحبت کردیم. یه نکته هم من جلسه پیش تأکید میکردم که در قرآن کریم برکت نیامده به شکل مفرد، برکات اومده، اونم یک بار، نه سه بار. سه بار در قرآن متهمون به لفظ جمع اومده، همون کلمه برکات، که یه مثالش رو جلسه پیش برای شما توضیح دادم. بعد فرمود و عصب بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من. چه درخواستی ها! این درخواست در واقع اینه، ما تو زندگیمون دو نوع انفاق داریم. یه انفاق عام داریم، یه انفاق خاص داریم. انفاق عام یعنی هزینه کردن موجودی ها، اینوش میان انفاق، یعنی خرج کردن. شما خرج میکنی برای سفره زندگیت، خرج میکنی برای مسکنت، خرج میکنی برای کارهای مختلفی که داری، برای فرزندانت، برای عزیزانت خرج میکنی. این خرج کار عمومیه دیگه، همه این جنس انفاق رو همه دارن، که میدونید دیگه همش هم انسان باید براش جواب آماده کنه. از جمله سوالاتی که از ما میپرسن اینه دیگه، کجا خرج کردی؟ چون یه سوال اینه که از کجا در آوردی، که بحث حلال بودنش اونجا زیر سوال میره. از کجا به دست آوردی؟ سوال بعدی که ما باید جوابش آماده کنیم، کجا خرج کردی؟ هزینه کردی؟ این باید اصلا جواب داشته باشه براش. چون این یادتونه خوندیم روایتشو دیگه، گفت المال مال الله، این مال مال خداست، امانت پیش توی مال تو، تو مالک نیستی، تو امینی، امانت به داد خدای متعال، اصلا وجودت امانته تا برسه زمائمش، همش امانته. چند سباهی در اختیار شماست. خودم. لذا شما باید نظر مولا رو و صاحب رو در ارتباط با اون چه که به شما امانت داده باید ملاحظه کنی دیگه، رعایت کنی. این رعایت کردن در هزینه کرد لذا خیلی اهمیت داره. کجا خرج کردی؟ لذا اون کسی که گرفتار اسراف شده باشه اونجا جواب نداره. اگه کسی اسراف کرد، اگه کسی تبذیر کرد، پاسخ نداره که هیچی. اون چه که خرج کرده همش بر علیه او تمام میشه. پس انسان باید خرج کردش، زمینه هایی که هزینه میکنه، باید خردمندانه و مشروع باشه، در زمینه ای باشه که هم شرع تاییدش کنه، هم عقل تایید کنه. این هزینه‌ای که تو داری انجام میدی، بعضیا غیر عقلایی هزینه میکنن که راجب همون اسراف مصداقشه، گرفتار تجملات میشن، گرفتار تنوع در این بخش غیر منطقی، منظورم در لباس، در مسکن، در خوراک، در چه و چه این چیزا میشن. خب این انفاق، این هزینه کردن، معناش اینه که خارج شده از قاعده، یه باید طبق قاعده باشه، قاعده مشروع. من این هزینه میکنم باید براش حجت داشته باشم بین خودم و خدای متعال. مال خودمه، هر جور دلم میخواد، این خبرها نیست، مال خودت نیست، این خبرها یه توهمه، یه خیال باطله. کسی تو این عالم مالک نیست، یه بازیه، یه ابتلاست، یه امتحانه، کلش اینجوریست. خب پس این میشه انفاق عام. انسان مؤمن هزینه کردش به قاعده است. اون وقت به قاعده است، یادتون هست، یکی این که تمیز و مشروعه، دوم این که اندازه داره، یعنی نه اهل بریز بپاشه نه اهل اقتار و امساکه. نخیر، یه حالت میانه‌ای داره. و کان، خوندم آیشو براتون دیگه، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولن یقتروا، نه اسراف نه اقتار. اینجور هیچ کدوم، نه اینکه دستشو باز کنه هر چی که داره همینجور بی حساب خرج کنه که گرفتار اسراف بشه، نه دستشو ببنده که اونجایی که باید هزینه کنه، اونجایی که باید گشایش کنه. مثلا میگن شما راجع به خانوادتون باید گشایش کنید هر چقدر که بتونید، خدای متعال بهتون داده، اولین جایی که انسان باید هزینه کنه، البته معقول، ولی گشاده دستی باید بکنه راجع به خانواده، اونجا جاشه. خب پس این شد انفاق عام. انفاق خاص چیه؟ بفرمایید. انفاق خاص، انفاق خاص اونجاییست که شما به لطف پروردگار متعال موفق میشید مالتون با مالتون کم و کسری ها و خلأهای زندگی دیگران رو یا امت رو پوشش بدید. عجب، این میشه انفاق به معنای خاص. که ما الان بین خودمونم وقتی از کلمه انفاق استفاده میکنیم، با ملاحظه این که قرآن کریم کلمه انفاق رو بیشتر در این معنای دوم استفاده کرده و یه باب وسیعی رو در این زمینه باز کرده و فرمان داده و انفقوا مما رزقناکم، در این رزقی که در اختیار شماست، مالی که در اختیار شماست، شما ازش انفاق کنید. انفاق کنید به این معنا. بعد هم به ما قاعده داد، فرمود لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. امکان نداره شما به مقام بر برسید مگر از طریق انفاق اون چه که دوست می‌دارید، یعنی اون رو که بهش تعلق دارید، این رو در راه خدای متعال با نیت الهی با دیگران مواسات کنید، به اشتراک بگذارید، دیگران رو هم بهره‌مند کنید، انفاق کنید. خب از این طریقه که انسان منازل کمال و مراتب معنوی رو سیر میکنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعد فرمود و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. اونی که شما انفاق میکنید این در حوزه عنایت حضرت حقه. این فان الله به علیم معناش خدا میبینه، خدا میدونه که چی کار کردی. یه قرونشو که خرج کرده باشی در راه خیر، خدا متعال این رو میدونه، گم نمیشه. فان الله به علیم اینجا معناشی نه فقط گم نمیشه، به نص آیه قرآن این جنس از هزینه کردها، همون انفاق به معنای خاص، این باعث میشه که اون هزینه شما می ضرب میشه در کرم حضرت حق تبارک و تعالی. فرمود بسم الله انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. خیلی آیه دلنشینه. فرمود یه هزینه کوچیک شما کردید، ولی این مثل اون بذریه که افشانده میشه. انبتت سبع سنابل، ازش هفت خوشه به دست میاد. خب یه دونه دانه بود، اما الان شد هفت خوشه. فی کل سنبلتن مئت حبه، در هر خوشه ای هم 100 تا دانه هست، میشه 700 تا. بعدم بلافاصله میگه شما خیال نکنید که به همین جا اکتفا میشه، والله یضاعف لمن یشاء، دست خدا بازه. این 700 که در اینجا ذکر شده این مثاله، میشه 7000 برابر. خدا متعال بر اساس اون اخلاص و نیت، تمیز بودن نیت و هزینه کردن در جای خودش، به وقت خودش، به موقع خودش، به درستی وقتی انجام شده باشه، الان دیدید یه نفر هست یه گرفتاری داره، این گرفتاریش میاد سمت شما، شما مطلع میشید، میاد سمت شما، لازم نیست به شما مراجعه کنه، کافیه شما با خبر باشید فلان کس نیاز داره. خب شما این نیاز الان مثلا فرض کنید که با محاسبه مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان الان ایشون نیاز داره، کمتر یا بیشتر با یه همچین رقمی مسئلهش حل میشه، مخصوصا اگر یه وقت مراجعه کرده باشه. شما الان به وقت انجام ندید، بی‌اعتنا بشید، غافل بشید، اقدام نکنید، بعد فرض بفرمایید که یه 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، یه ماه دیگه 100 میلیون به طرف بدید. این نمیشه، این جای اونو نمیگیره. اون روز اگه شما اون 10 تومن رو داده بودی، این آبروش حفظ میشد، ندادی آبروش ریخت، گرفتار شد، حالا رفته زندان مثلا یا فلان مصیبت برش درست شده، شما هم داری کار میکنی، همین خودتی اینجا هم داری 100 برابر مثلا 10 برابرش کار میکنی، 100 میلیون داری میدی، ولی این دیگه اون نیست. اینم خوبه ها، اینم باز یه کمی جبران میکنه، ولی این کجا؟ این به موقع بودن، به وقت بودن و به جا بودن در اون انفاق آثار داره، در اینکه این کاری که شما انجام دادید میره در محیط کرم پروردگار متعال، چون میدونید انفاق در دست خدای متعال قرار میگیره، مخصوصا وقتی از سر صدق باشه اسمش میشه صدقه. گفت اینی که شما دارید میدید، الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، خدا خودشه که میگیره، این دست گیرنده دست خداست تبارک و تعالی، به قول استاد جوادی من دست بی دستی حقه. اون تا حالا اون کسی که به شما مراجعه کرده رسول اللهه، رسول خداست، این فرستاده خدای متعال به تعبیر امام حسین علیه السلام. اگه کسی اومد سراغ شما درخواستشو مطرح کرد، خب اینجا بنابراین چجوری محاسبه بشه بستگی داره که این هسته عمل چقدر تمیز باشه، چقدر خالص باشه، چقدر با کیفیت باشه. مثلا این شما انفاق میکنین، انفاقتون آمیخته با کرامت باشه، من نازا درش نباشه، منت توش نذاری. آره حالا گاهی دیگه با یه کلماتی دیگه یا با یه قیافه، بله دیگه ما چه کار کنیم دیگه، بله. یعنی یه جوری گاهی با قیافه، گاهی با کلمات مثلا منت میذاره، یه کاری کرده به گردن طرف، خب خرابش کردی، خرابش کردی، یعنی اینکه یا کلن اگر طرف اذیت بشه کلن خط میخوره، یعنی خرس الدنیا بله و گراز الاخره، این طرف که هیچی دستت نیست، اون برم چیزی دستت خالی میمونه، چون قرین اذیت شده، اذیت کردیم اون مؤمن رو، حالا خرجم کردی ولی خب اذیتش کردی. فلان شما فاسد نکنید، صدقات خودتون رو با منت و اذیت، اینکه به گردن طرف منت بذارید و بخواید اذیتش کنید، چی؟ حالا مثلا دارید بهش کمک میکنید با چشمتون، با نگاهتون بده. خب لذا میدونید دیگه انفاقات وقتی که هر چی سری تر باشه بهتره، گشایش های آخرتیش بیشتره، مگر اونجایی که بنا باشه با انفاق جناب عالی باب انفاق دیگران باز بشه، دیگران تشویق بشن، اونجا علانیتش بهتره. ولی جالب سرن و علانیه که در قرآن کریم تصریح میشه که هر دوش خوبه، هر دوتا رو خدای متعال دوست داره، اون سریش کارگشایی قیامتیش خیلی زیاده، علنی شدنش خیلی ظرفیت میخواد که تو خراب نشی. یعنی اون کسی که انفاقی کرده و انفاق آشکار انجام داده، انفاق آشکارش هم قصدش چی بوده؟ قصد خیر بوده، گفت من یه کار خیری بکنم که دیگران هم دعوت بشن. خیلی خوب، ما الان همین تو این جلسه نشستیم، مثلا من دست کنم جیبم یه مثلا 100,000 تومانی بذارم اینجا، بگم بسم الله من مثلا برای رفع نیاز فلان مؤمن من اومدم وسط، ایها الناس بیایید. اگه من خالص باشم در این کاری که انجام دادم و ظرفیت داشته باشم، هر چه که دیگران بیاد منم در اون سهیمم. این انفاق علنی خیلی از این جهت مطابق، طرف خیلی باید ظرفیت داشته باشه که گرفتار اون اختلال در نیت نشه، گرفتار ریا نشه، یا برن دیگران تعریف کنن ته دلش. وقتی هم تعریف میکنن آه خوب شد، گفتن ببین فلان کس چقدر آدم خوبیه، چه کارهای خیری ازش پر میاد. اینجوریه. خلاصه آداب خودشو داره. این جنس از انفاق رو شما الان به لطف خدای متعال، به هدایت حضرت سید و ساجدین علیه السلام اینجا میخواید. میاد خدا من هدایت کن. گرفتید چی شد؟ این توضیحی که من دادم، این اینقدر مهمه، اینقدر حساسه که امام علیه السلام به ما آموزش میدن شما باید از خدای متعال برای انجام این چنین انفاقی هدایت بخواید. خدای متعال هدایتت کنه که درست بتونی خرج کنی. چه به معنای اول ما خرج کردمون در محیط درستی انجام بشه، چه به معنای دوم که اصلیه در کار خیر. خب الان این خیر مقدمه یا این خیر؟ گاهی انسان دو تا سه تا کار خیر جلوشه، کدوم یکی ترجیح داره؟ کدوم اولویت داره؟ کدوم اولویت داره؟ این هدایت میخواد. بعضی ها خیلی موفقه، انسان میخونه واقعا بعضی از گزارش ها و زندگی ها رو اینا رو میبینه، بعضی خیلی موفقن. یعنی این هزینه‌ای که کرده چقدر به جا، چقدر تمیز، چقدر به موقع، چقدر درست، در چه زمینه‌های درستی و چه آثاری، چه فوائدی، چه برکاتی انسان درش می‌بینه. بعضی هم بودن نه اهل انفاق بودن، اما انفاقاتشون خیلی به این معنا برکت نداشته، زحمت کشیدن، کاری کردن، کتابی نوشتن، اما خیلی اما یه کسی می‌بینی این خیلی مفصلش رو نوشته، دیگری می‌بینید نه مختصرش رو نوشته، بیا ببین چه خبره. خیلی فرق میکنه. مثلا شما ببینید در آثاره، حالا چون بحث یکمی معنوی هم پیش اومد، مثلا در آثار مرحوم محدث قمی که حالا بین ما مربوط به آشخباس قمی میگیم، آیت الله مجتهد محدث عالی قدر شیعه است. خب این وجود نازنین دست به هر قلمی برده، هر کاری کرده، این خصوصیت رو داره. حالا این مفاتیحش رو ببینید، خیلی عجیبه، کنار قرآن، الله اکبر، این قرآن و مفاتیح دیگه. خیلی من این وقت فکر میکردم که خدای چقدر این. خب خیلی ها بعدن اومدن مفاتیح های مختلف و کتاب های دعای مختلف سلمنی الله و ایام، کارهای خوبی کردن، اما این کجا اون کجا؟ اصلا هست، میگم کنار قرآن کریم همینجور قدم به قدم تو زندگی همه دوستان اهل بیت علیهم السلام هست. ممکنه صحیفه هم نداشته باشن، نهج البلاغه هم نداشته باشن، اما مفاتیح رو داره. و خدای متعال بر درجات امام راحل عظیم و شأنمون بیفزاد. وقتی در ترکیه اونجا برده بودنشون برای تبعید، اونجا در محدودیت هم بودن، ایشون فهمیدن یه در اون عادت زندان بود براشون دیگه، فهمیدن یه قرآن یه مفاتیح فقط به من بدید، من دیگه چیزی نمیخوام، یه مفاتیح باشه، یه قرآن یه مفاتیح. اینه دیگه. خب حالا مادیش هم همین جوره، مادیش هم همین جوره، این یه مقدار جنس معناییش، اونم جنس مادیش. پس جمله پایانی خیلی اهمیت پیدا کرد، درسته؟ و عصب، ببینید عصب بی سبیل الهدایت للبره فیما انفق من، یعنی در اون چیزایی که من هزینه میکنم در امور خیر، در امور بر که انفاق میکنم، در اون موارد منو هدایت کن که بهترین رو انجام بدم. گرفتید؟ یعنی اینجا حضرت در واقع عنایت الهی رو میخواد که این کاری رو که داره انجام میده تحت عنایت و هدایت و رهبری حضرت حق تبارک و تعالی باشه، تا درست به موقع با آداب صحیح تمیز در اون مواضع خودش انجام بشه که من تو چه کار خیری، در کدام بر الان میخوام وارد بشم، از انواع وجوه بر این به هدایت الهی تو اونی وارد بشم که خدا متعال بیشتر میپسنده. خیلی خوب، این هم شد پس این جمله پایانی. و اصبی سبیل الهدایت للبر فیما انفقو من. صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد. خیلی خوب، چقدر شیرین و صحیفه، قدرت خود انسان هر چی درش فکر میکنه میبینه زیباتر و جذابتر و پر رمز و رازتر و از امثال ماه هم که اصلا بر نمیاد. حالا یه تلاشیه دیگه، جمعا با هم دیگه بشینیم رو این کلمات یه تأملی بکنیم، ولی واقعا چقدر عالیه و چقدر جالب. خب چند جمله من راجع به ماه مکرم رجب عرض کنم مختصر، مخصوصا این که ما دیگه هفته آینده هم توفیق نداریم خدمتتون باشیم انشالله، همراه با معتکفین حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام انشالله دعاگوی شما هستیم. من تو معتکف نمیشم ولی با اونا هستم، ولی دو سه روزی اونجا انشالله انجام وظیفه میکنیم. خب دیگه حالا پیشا پیشم بنابراین روز پدر و این چیزا مبارک باشه. گفت روز مرد خیلی نمیگن، اون فقط برای زنه. بعضی هم میگن کلمه درستی نیست، اینو قاطی نکنین، زن یعنی زن، اونم خاصه، این به عنایته، اون روز زنه. حالا روز مرد خبری نیست. روز پدر چرا؟ روز پدر داریم اما روز مرد نداریم. ولی اون طرف نه، هم روز زن داریم هم روز مادر داریم. خیلی قیافه نگیرید رد بخواید برید خونه اینا. از خدای متعال میخوایم که این مقام شریف پدری رو به همه دوستان اهل بیت علیهم السلام کرامت کنه و مضاعفش هم کنه، یعنی همجور بله یه بار پدر نشن، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، چه اشکال داره؟ ما که بخیل نیستیم، هفت بار. یکی آقایون به من امروز میگفتش که آقا من دوازدهمین فرزند خانوادم. میگفت من دوازدهمیم. ماشاءالله. جان؟ نه دیگه کسی که میگه دوازده یعنی دیگه اینا یعنی اون وقت این یه چیز تکی میشه. الله اکبر. نه این قصه ایشون اون وقت باید نوشت، واقعا یه چیز جالبی بود این. حالا نمیتونی با این حرفا مثلا اینو درستش کنی بله عزیزم. خب در هر صورت خدا انشالله همتون حفظ کنه، به هر حال مبارک باشه، انشالله در سایه امیرالمؤمنین علیه السلام باشید و زندگیتون، فکرتون، مالتون، خانوادتون انشالله مشمول برکت باشه انشالله. خب ببینید، اما راجع به ماه رجب عرض کردم یه چند جمله مختصری عرض کنیم. امروز ما شرفیاب بودیم محضر رهبر عزیزمون، امام عالی قدرمون، عشقمون حفظه الله تعالی، یه چند جمله راجع به ماه رجب، یعنی یکی از رفقا از استاد سوال کردن که راجع به ماه رجب شما یه نکته‌ای به ما بگید. از بین همه این قضایای ماه رجب ایشون فرمودن دعا، فرمودن به دعاهای ماه رجب اهمیت بدید، چون جمع هم جمع فضلای برجسته‌ای بود و از اون آقایون هم خواستن، فرمودن شما هم خودتون بهره‌مند بشید هم اینا رو با مردم در میون بگذارید، همین کلمات رو بر اونا توضیح بدید، شرح بدید. ایناست. خیلی عجیبه واقعا، یعنی ماه رجب میدونید از این جهت، از جهت تنوع دعا خیلی خاصه، خیلی برجسته است تو ماهای سال. حالا تا حالا ماه مبارک رمضان که داستان مستقل خودش رو داره، خب خیلی متنوعه. و یادتونم هست که یه بخش عمده ای از ادعیه ماه مکرم رجب که با همون تنوعی که داره، یه بخش عمده ایش از حضرت ولی عهد روان و فدا صادر شده که من به دوستان گفتم، گفتم اینجوری به نظر میرسه که ماه مکرم رجب اردوی انصار المهدی علیه السلامه. و حضرت برای کسانی که میخوان در مسیر یاری او قرار بگیرن، تغذیه معنویشون رو در ماه رجب تأمین کرده. خیلی بد اینو قدر دونست. و البته اونچه که از سایر ائمه علیهم السلام هست، خود حضرت آقا مثال که خواستن بزنن امروز یه مثال هم زدن، اون مثالشون به این دعای شریفی است که از ناحیه مقدس است و این نایب برجسته و پر افتخار امام عصر علیه السلام، یعنی جناب محمد ابن عثمان، ایشون نقل کرده. این پدر و پسر خیلی آبرومندن، خیلی بزرگن، جناب عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان. وقتی این پسر خیلی فوق‌العاده است، مورد اینا همشون مورد عنایات خاص حضرت ولی عهد روان و فدا بودن. از این جهت خود این متن علاوه بر این که از جهت محتوا عالیت المزامینه، خیلی مزامین عالی داره، از نظر سند هم خوبه. ولو در دعاها خیلی ما سراغ بررسی اسناد معمولا نمیریم، اینجوریه دیگه، تسامحی هست، بیشتر به متن نگاه میکنیم، ولی خب این خصوصیت رو هم داره. البته چند نمونه دیگرش هم که در همین کتاب شریف مفاتیح هست، اونا هم همینطور، از جهت سندش هم مبانیش هم خیلی محکمه. خب این توقیع شریفی است که حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا از طریق جناب محمد ابن عثمان در دسترس دوستان خودشون قرار دادن که از این سفره آسمانی و از این مائده عرشی انشالله بهره‌مند بشن و دل و جانشون رو صفا بدن. حالا من یه جمله کوتاه عرض کنم و یک کلمه تکمیلی. جمله کوتاه اینه که این دعا یه جزء دعاهای مفصل ماه رجب. مفصل که میگم از این مثلا نسخه مفاتیح که الان دست من هست میشه مثلا دو صفحه، میگم مفصل اینه. مثلا ماه مبارک رمضان نیست که مثلا مفصلش میشه مناجات ابی حمزه یا علی جان عالم به قربان امام سجاد علیه السلام، رفته در اون اتصال ملکوتی بیست و چند صفحه از همین مفاتیح ها، اگه نگاه کنید تا 30 صفحه مثلا اون دو. میگم مفصل، مفصله ادعیه ماه رجب که خیلی توش دعاهای دو خطی سه خطی هم داره، به این نسبت دعای مفصل تریه. اخ مفصل تره میشه دو صفحه. حیف نیست اون وقت ماها محروم میشیم؟ امروز روز چندم ماه رجب بود؟ پنجم بود که رفت، الان شب ششم وارد شدیم دیگه. چشم به هم بزنیم هم تمام میشه. مثلا باید برنامه ریزی کنه، تقسیم کاری کنه، تقسیم وقتی کنه، از این عنایات الهی و چشمه های فیض بهره مند بشه. این دعا این خصوصیت رو داره که درش توحید با تعابیر بسیار عالی و برجسته و ولایت با تعبیر بسیار عالی و برجسته ای مطرح شده که من از سالهای خیلی دور هر وقت راجع به این دعا میخوام صحبت کنم این جمله رو میگم، میگم که این دعای امام عصر علیه السلام برای روزهای ماه رجب، این دعا که اینم میدونید دیگه، وقتی که مثلا میگن در هر روز از ایام رجب بخونید، منظور از روز اینجا روزه به معنای مثلا روز روشن نیست، شب هم میگیره دیگه، روز و شب، شبان روز مورد نظر، خاطرتون باشه. خب این دعا جامع بین مناجات عرفه ابا عبدالله علیه السلام و جامعه کبیره امام هادی علیه السلام اینه. این از نظر منطق توحیدی جان کلام مناجات عرفه است، از نظر منطق ولایی جان کلام جامعه کبیره است. آیه جمله داره که العظمت لله، العظمت لله، العظمت لله، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدعا منک عودها الیک مناتون و ادوادون و حفظتون و روادون و چه و چه. خیلی فوق العاده است در باب ولایت، خیلی بزرگ. از اون طرف هم در مضامین توحیدی خیلی عالیه. خب شروعش هم خیلی مرتفعه. ببینید چجوری شروع میکنه، ببینید سطح دعا رو ببینید. اللهم انی اسألوک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک العظمت لله و الله اکبر. یعنی من تمام معانی که تمام اون معانی و حقایقی که ولات امر تو انسانهای کامل یعنی محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، با اونها تو رو خواندند، یدعو که بهی دعا کردند، من همه اونها رو ازت میخوام. خیلی این عالیه، مثلا نمیتونم بهتون بگم، اینه به کلمه واقعا نمیاد یعنی چقدر این جمله بالاست، خیلی بالاست، خیلی بزرگه. البته اینجا من الان در مقام شرح نیستم چون احتمالات داره زیلش میشه توضیحات دیگه هم داد این به معانی، ولی یه معنای شسترفتش اینه من میخوام همه اون چه که محمد و آل محمد از تو خواستن. خیلی بزرگه، به معانی جمیع ما هویت او که به ولات و امرک. وقت تا اینجا میگه ولات و امرک، اینجا امام علیه السلام شرح مقامات محمد و آل محمد رو میکنه. این چند جمله پشت سر هم که از همینجا شروع میشه که یکی از دیگری بالاتر. دیدید دیگه، المأمونون علی سرک، المستبشرون به امرک، الواصفون لقدرتک، المؤللون لعظمتک، العظمت لله، اسألوک بما نطق فیهم من مشیتک فجعلتهم معادن لکلماتک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعتیل لها في كل مكان يعرفک بها من عرفک. هر کی تو رو شناخته تو عالم در پرتو معرفت محمد و آل محمد شناخته، یعنی از اول تا آخر. بله عجیب، يعرفک بها من عرف، هر کی شناخته از این طریق شناخته، از آدم علیه السلام بیا دیگه تا سلسله انبیا تا اولیا همشون. خب
حالا
این ادامه پیدا میکنه، بعد یه دفعه میره تو فضای توحیدی. از کجا؟ از اینجا. فبهم ملأت سماءک، خدا میدونه انسان به هیجان میاد. فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت. یعنی با وجود، با نور محمد و آل محمد، تمام عالم هستی رو پر کردی، آسمان و زمین رو آکنده کردی، تا اینکه حقیقت توحید تو آشکار شد. یعنی درس مکتب محمد و آل محمد درس توحیده، لا اله الا الله حتی ظهر، حتی ظهر الله اله الا انت. حالا اینا چیه؟ چه اسراری پشت سرشه؟ به خدا پناه میبریم، خیلی بزرگه مطلب. خب بعد همینجور میاید در پرتوه، یعنی وقتی اسم اولیا رو میارید، مقامات اولیا رو میگه، امام علیه السلام داره ما رو قشنگ میبره دیگه، این مقدمات آماده میشه تا چی؟ تا این که ما یک ثناخوانی کنیم برای پیامبر و اهل بیت، ان تصلی علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. یا من همه رو عبور کردم و میدونید یا نمیشه اینجا رو ایستاد. و ان تزیدنی، الله اکبر، و ان تزیدنی ایمانا و تثبیتا. خیلی جالبه، با اون مقدمه، با اون زیبایی چینش این کلمات، بعد با تمسک به ذیل عنایات اهل بیت علیهم السلام، شما میخواید یه درخواست داشته باشید، درخواست بزرگتون صلواته که ان تصلی علی محمد و آله، بعد و ان تزیدنی ایمانا و تثبیتا. جهت استحضارتون تو این دعا درخواستای زیادی مطرح شد، اما اون درخواست اصلی که در قلب این دعا، این درخواست اصلی که قلب در قلب این دعا جانمایی شده، درخواست ازدیاد ایمانه و رسیدن به مقام ثبات در ایمان. گرفتید؟ و ان تزیدنی ایمانن و تثبیتن، من ایمانم دائما زیاد بشه، در حال زیاد شدن باشه، ایمان من به خدای متعال و اون چه که مربوط به حضرت حق. الان تو تلاوت امشب آقای زمانی آیات تکان دهنده رو خوندن. خب اینهاییست که باید انسان رو بلرزونه، اگه بلرزی معلوم میشه اون ایمانت در حال تزایده. وقتی اسم آخرت میاد، وقتی اسم قیامت میاد، دلت میلرزه. اسم اون زلزله بزرگ میاد، تو هم زلزله پیدا میکنی یا نه خیلی فرقی نمیکنه. یوم یفر المرء من اخیه رو خوندم شب برامون، اینه دیگه. خب ان تزیدنی ایمانن و تثبیتن، ایمان به خدای متعال، ایمان به آخرت، ایمان به قیامت، ایمان به اولیا. خب و تثبیتن، این مسئله تثبیته. عزیزان عنایت داشته باشن، اونی که ایمان رو به مقصد میرسونه تثبیته، و خوش به سعادت اونهایی که خدای متعال اونها رو در ایمانشون تثبیت کرده. فرمود یثبت الله الذین آمنوا، چقدر این آیه قشنگ، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. فرمود خدای متعال اهل ایمان رو تثبیت میکنه، ایمانشون رو تثبیت میکنه. یعنی این ایمان محکم شد، ریشه گرفت، دیگه اینجوری نیستش که تزلزل پیدا کنه. در معرض این بالاخره جلوه های دنیایی و هوا و هوس ها و شبهات و شهوات و اینا، این ایمان چنان ریشه گرفته و محکمه که آسیب نمیبینه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. این قول ثابت رو میدونید دیگه، قول ثابت جلوه داره، جلوه خاص داره. جلوه خاص قول ثابت که در اون آیه کریمه آمده، لا اله الا الله، کلمه مبارکه توحید که نقل شده در همین ماه رجب. میدونید دیگه جزء اعمال ماه رجب یکیش همین فراوان گفتن لا اله الا الله ورود داره، همیشه هست منتها تو ماه رجب. یا مثلا فراوان خوندن سوره مبارکه توحید، سخن از هزار هست سوره توحید، یعنی فراوان بخونن. البته رعایت اون چه که عدد هم گفته میشه به جای خودش خوب و لازمه، ولی خب منظور فراوان. خب عرضم رو جمع کنم، و انتزیدنی ایمانن و تثبیتا. حالا جالبه اینو که امام علیه السلام اینجا میاره، امام عصر علیه السلام، جان همه ما به قربان خاک قدمش، اینو که اینجا میاره، بعد شروع میکنه اون جلوه های توحیدی رو با خدای متعال حرف میزنه، یا باطنن فی ظهوره. به به، این قطعه همون که گفتم عرفه، اولیش چی بود؟ اون گفتم از زیارت جامعه، این بخش این است. یا باطنن فی ظهورهی و ظاهرن فی بطونهی و مکنونه، یا مفرقن بین النور و الدیجور، یا موصوفن به غیر کن العظمت لله و معروفن به غیر شب، حاد کل محدود و شاهد کل مشهود و محصی کل معدود. خیلی ببینید آهنگین شعرگونه چقدر دلبری میکنه واقعا. فاقد کل مفقود، لیستون کم معبود، اهل کبریای ولجود. این اهل کبریای ولجود اینجا چه دلبری میکنه از انسان. ادامه داره ها، یا من لا یکیف و بکیف و لا یعین و بعین، یا محتجبن ان کل عین. یعنی توحید ناب خالص محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. به این قطعه که میرسه دوباره باب ولایت باز میشه. به به، از اینجا باب ولایت باز میشه، درخواست صلوات، بعدش هم عبادک المنتجبین و بشرک المحتجبین و ملائکتک المقربین و البهم الصافین الحافین. اون فرشته ها رو هم که خود اونها تجلیات نور محمد و آل محمدن سلام الله علیه مجمعین، اینجا میاره حضرت البهم الصافین الحافین. حالا چی میخوام؟ ببینید اون درخواست ویژه چی بود؟ انتزیدنی ایمانن و تثبیتا. یعنی اصل مسئله جان کلام همونه، اما اینجا چقدر این تیکه قشنگه، و بارک لنا فی شهرنا هذا المرجب المکرم. خدایا این ماه رجب رو که ماه گرامی نزد تو، این رو برای من مبارک قرار بده. البته به صورت جمع هم گفته میشه بارک، بله بارک لنا، دعای جمعیه برای همه ما، همه دوستان اهل بیت، همه امت، بارک لنا. و ما بعده من الاشهر الحرم، اینو میگه. بعد یک جلوه ویژه‌ای از اسماء الحسنا رو اینجا میاره، اسم اعظم رو اینجا نام میبره، بسمک الاعظم الاعظم الاجل الاکرم، اینو میاره. درخواست چیه حالا؟ درخواست چند جمله است که آل الآل از مغفرت شروع میشه. ان تغفر لنا واغفر لنا ما تعلم منا و ما لا نعلم، اون گناه های ما، اون رو که ما میدونیم و نمیدونیم بر ما ببخش. و اعصمنا من الذنوب خیر الاسم، ما رو از در برابر گناهان صیانت کن. و اعصمنا، ما مبتلا به گناه نشیم. اسمت، اسمت خواهیه، یعنی از ماه رمضان، از ماه رجب این چیزا باید در بیاد. وکفنا کوافی قدرک، در برابر تقدیرهای خودت ما رو کفایت کن. حالا این توضیح داره که متاسفانه وقت تمام شد. ومنون علینا به حسن نظرک، اینجا رو چقدر لطیفه، ومنون علینا به حسن نظرک، با اون نگاه زیبای لطیف مهربان خودت بر ما منت بذار، یه نگاهی به ما بکن. چقدر باشه. ولا تکلنا الى غیرک، ما رو به غیر خودت واگذار نکن. ولا تمنعنا من خیرک، ما رو از خیر خودت منع و محروم نکن. و بارک لنا فی ما کتبته لنا من اعمارنا، خدایا اون مقداری که برای ما عمر نوشتی هر چقدر که هست بهش برکت بده. بارک لنا فی ما کتبته من اعمارنا و اصلح لنا خبیعت اسرارنا، اون سر ضمیر نهانی ما رو اصلاح کن. خبیعت اسرارنا و اعتنا من کل امان، از طرف خودت به ما امان بده. اینو که میخونید یاد اون مناجات امیرالمومنین میافتید، اسالو کل امان، اسالو کل امان، اعتنا من کل امان. الان آیهشو خوند که اون روزیه که همه از هم فرار میکنن. خب و استعملنا به حسن الایمان، ما در زندگیمون مبتنی بر ایمان شایسته عمل کنیم و به کار گرفته بشیم در حوزه ایمان. و استعملنا به حسن الایمان و بلغنا شهر الصیام، خدایا ما رو به ماه رمضان برسون. اینم درخواستشه، آخر دعاست. بلغنا شهر الصیام، ما رو به ماه رمضان، ماه روزه برسان. و ما بعده من الایام و الاعوام، بعد از این ماه رمضان هم هر چقدر میخوای به ما از روزهای خدایی و از سالهای خوب تو عمر ما مقدر کن. یا ذل جلال و الاکرام، ببین این یه دعاست، چون امام عظیم القدر عارفمون امروز در اون جلسه هم راجع به دعاهای ماه رجب تذکر دادن که این دعاها رو قدر بدونید، بعد هم از بین دعاهایشون این دعا رو یادآوری کردن. من همونجا به ذهنم رسید که باید با بهترین دوستان خودم این فیضی رو که امروز ما داشتیم به اشتراک بگذاریم. این شد که گفتیم شما رو هم سهیم کنیم، شما هم بهرمند شده باشید دیگه. حالا کم و بیش دعا رو خوندیم دیگه، حالا یه قسمتایش جا موند ولی تقریبا خوندیم. خیلی خوب، انشالله که مشمول دعاتون باشیم دیگه. حالا ایام البیز در پیش هست، اعمال خاص داره، اعتکاف اونایی که موفق بشن پیش رو هست، روزه این روزها و استغفار و اینها برای هر کسی میسر باشه، هر چقدر انشالله حظ وافر رو داشته باشن. ماه مکرم رجب ماه شست و شوه، باید خودتون رو خوب بشورید، حمام کنید، حمام روحه. شست و شویی کن و انگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. تمیز برید انشالله، مولا تمیز میخواد دیگه، میخواید وارد میهمانی حق بشید، باید انشالله این ماه رجب یکی از کارکردهای اصلیش همین شستشوه و طهارت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین. اللهم صل.